دوران خوبم آماده هستند تا با برنامه زندگی تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشم.
تورنج به نام خدای رحمان و رحیم. نیمروز بهاریتون بخیر. سلام و درود. من فاطمه حسن‌پور رو به نمایندگی از تیم پرقوت برنامه ساز تورنج پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که در این دوشنبه هم سعادت داشتیم که حدود 55 دقیقه همسفر لحظه های شما بزرگواران باشیم. امید به این که در انتها با دستانی سرشار از آگاهی، شادی و آرامش برنامه رو به پایان ببریم. انشالله که پروتکل‌های بهداشتی رو همچنان رعایت می‌کنید و جز برای موارد ضروری از خونه خارج نمی‌شید. به هم قول داده بودیم، یادتون که نرفته. آرزو میکنیم که طاعاتتون و نماز و روزه هاتون مورد قبول حق واقع شده باشه و در مناجات های خالصانتون ما رو هم سهیم کنید. ما هیچ یک مانند خورشید، نوری و گرمایی که جان بخشد به این عالم نداریم، اما به سهم خیش و در محدوده خیش ما نیز از خورشید چیزی کم نداریم. با نور و گرمای محبت بین مردم می توان آسان درخشید مانند خورشید. عشق بورزیم تا مرهمی باشیم بر دلهای شکسته.
به هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم، حیات یک دگر باشیم و بحر یک دگر میریم. گهی خندازم گه خسته و افکارم باشیم، شبیم از نغمه سازی عندلیب غم سرایم، به رنگ و بوی یک دیگر شده گلزار هم باشیم.
برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شماره پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و تلفن 2265-2285 با ما در تعامل و مشارکت باشید. نظرها و پیشنهادهای شما در برنامه حتما مطرح میشه و از تجربه هایی که به اشتراک گذاشتید ما و شنونده های خوب جوابمون شک نکنید که بهره خواهند برد. اگه در مکانی هستید که رادیو در دسترستون نیست، از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه تورنج بهره ببرید. در ضمن اگه مایل بودید میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در تماس باشید و درباره برنامه از جمله برنامه تورنج امروز هم نظر بدید و با ما گفتگو کنید.
برگی از تورنج.
در ماه رمضان ضیافتی برپاست برای دلهایی که مهربانی را لابلای بسته های کمک های مؤمنانه می گذارند و برای رضای خدا و گرفتن دست هم نوع پای کارند. در ماه رمضان، ماه مهربانی خدا، کارهای خیر هم ثوابی مضاعف دارد. روزداران می دانند که ویروس کرونا در کمین اجتماعات مردمی است. بنابراین به شکلها و مصادیق دیگری به هم نوعانشان کمک می کنند.
در ماه رمضان، ماه مهربانی خدا، کارهای خیر هم ثوابی مضاعف داره.
ماه ضیافت الهی باید بیشتر به یاد فقیر فقرا باشه.
روزدارا میدونن ویروس کرونا در کمین اجتماعات مردمیه، بنابراین با شکلها و مصادیق دیگه‌ای به هم نوعانشون کمک میکنن.
سفره که نمیتونیم توی ماه مبارک رمضان پهن کنیم، میتونیم هم پولش رو به فقیر و فقرا کمک کنیم.
کمک و احسان توی ماه میتونه کمک‌های مؤمنانه باشه، میتونه ارسال هدیه‌های محبت به سیل زدگان باشه.
به نظر من وجه نقد باشه بهتره.
میتونه سایبانی بر سر بچه یتیمی باشه.
میتونن به عنوان پدر معنوی و یا به عنوان مادر معنوی تحت سرپرستی یک یا چند یتیم رو به عهده بگیرن.
میتونه خدمتی در حق پاکبانان باشه.
کمتر آشغال و زباله‌مون رو بریزیم توی خیابون.
یا خدمت عاشقانه پرستاری بازنشسته باشه.
من 8 ماه که بازنشسته شدم و کیش رفته بودم که سر قضیه شیوع کرونا درخواست دادم و به صورت داوطلب رایگان اومدم.
میتونه چشم پوشی از سود سرشار تولید دارو و تعویض خط تولید برای خدمت به مردم باشه.
خدا رو شکر موفق شدیم بلافاصله خط تولیدمون رو تغییر بدیم، خطوط تولیدمون رو تغییر بدیم و حدوداً 35,000 لیتر ژل و محلول ضد عفونی کننده ما در جزیره کیش توزیع کردیم.
یا تدبیری باشه برای کمک به شغل‌هایی که از کرونا آسیب دیدن.
ما میتونیم اجاره خونه‌ها رو ازشون نگیریم یا به قول معروف کمتر بگیریم، اجاره قربا هم همچنین.
و احسان ما مردم به کادر درمانی خسته میتونه در خونه موندن باشه. خلاصه رمضان ماه خودسازی و ماه توجه و کمک به فقرا و ضعیفانه.
اگر طالب کمک بی‌منت و بی‌ریا برای نیازمندان هستیم، دوروبرمونو خوب نگاه کنیم، مصادیق مختلفی رو برای کمک میتونیم پیدا کنیم.
در برنامه تورنج امروز پیرامون موضوع ماه مبارک رمضان، فرصتی مناسب برای مواسات و کمک‌های مؤمنانه بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
دوستان، برگی از تورنج رو با هم شنیدیم. برگی از تورنج این دوشنبه که با موضوع امروز آشنا شدین هم کار خانم فاطمه شعار همکار خوبمون بود که ازش سپاسگزاریم. بله، متوجه شدیم که ماه مبارک رمضان رو امروز سوژه برنامه‌مون قرار دادیم با موضوع فرصتی مناسب برای مواسات و کمک‌های مؤمنانه. ما ماه مبارک رمضان رو ماه میهمانی خدا و ماه ضیافت عشق و ماه احسان می‌شناسیم. به همین تناسب ما قراره که امروز در خدمت اساتید و دلسوزان محترمی باشیم که در خصوص موضوع برنامه که ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای مواسات و کمک‌های مؤمنان است با هم به گفتگو بنشینیم. جناب آقای سید حامد موسوی، مسئول گروه جهادی مکتب شهید سلیمانی در استدیو حضور دارن. خیلی خوش آمدید، تاعتتون قبول باشه انشاءالله.
عرض سلام دارم خدمت شما و اساتید حاضر و شنوندگان عزیزتون و آرزوی قبولی تاعت عبادت.
با بزرگوارید. همچنین جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، روانشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه خانواده هم در جمع ما هستن. خیر مقدم عرض میکنم، آرزو میکنم که طاعت شما هم مورد قبول حق واقع شده باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز در برنامه تورنج، کارشناسان محترمی که دعوت شدن، اساتید محترم و شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان، پیشا پیش تولد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که به نظر من الگو و اسطوره‌ای در حوزه مواسات هست در دین مقدس اسلام. من هم تبریک میگم به همه مؤمنین، تقاضای التماس دعای ویژه از همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکریم. و جناب آقای سید مهدی خمسه‌ای، مسئول قرارگاه جهادی حضرت بقیت الله، ممنونیم از حضورتون. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت میگم خدمتتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. پیشا پیش میلاد کریم اهل بیت رو هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه سلامت و سرحال باشن. شما
خیلی سپاسگزاریم از حضور کارشناسای خوبمون. در ابتدا برای ورود به بحث خواهش میکنیم که یه تعریف کوتاه و جامعی از مواسات داشته باشیم و در پی اون از اهمیت کمک‌های مؤمنانه در قالب طرح مؤمنانه هم خواهیم گفت. بفرمایید جناب آقای موسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که اگر در واقع مواسات رو بخوایم این شکل معنا کنیم که اصلا ببینیم اصلا کلمه مواسات یعنی چی، که حالا ریشش از اصل میاد، یه تعریف جالبی داره ریشه این کلمه، اون هم در لغت عرب در واقع معالجه جراحت بدن توسط طبیب، یک همچین ریشه‌ای داره مواسات یا اصف از کلمه اصف میاد. و حال خود کلمه مواسات اگر بخوایم در واقع خیلی راحت معناش بکنیم، بحث از بین بردن رنج و غم، من این شکلی در واقع معنا میکنم، اصلاح و درمان و در واقع برطرف کردن حزن و اندوه، این رو ما میایم تو قالب در واقع کلمه مواسات ازش استفاده میکنم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر فاطمی راد بزرگوار، چرا و چگونه میتوان کمک های مؤمنانه و بازتاب اون رو در خانواده ها ترویج داد؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. بذارید ابتدا من یه مقدمه در مورد اهمیت خانواده در مباحث تربیتی مطرح کنم، بعد سوال شما جواب بدم. ما معتقدیم که خانواده مهمترین بستر تربیتی، اولین کانون تعلیم تربیت هر فرد خانواده است. اگر به این شنوندگان عزیز ما اعتقاد داشته باشن، به طبع اگر هر کاری میخواد در هر جامعه ای نهادینه بشه، فرهنگ سازی باشه، اولین پله تربیتی که باید بهش توجه بشه خانواده است. اگر خانواده های ما از ابتدا به این امر خودشون توجه داشته باشن، مطمئنن اعضای خانواده هم اینجوری بار خواهن آمد. خب خدا را شکر کشور ایران کشوریه که مردم از قدیم به مواسات و همدلی و کمک کردن به همدیگه پیشینه خیلی خوبی رو داشتن و این در کشور ما موج میزده. الحمدلله رب العالمین، این باعث شده که در خیلی از مسائل مردم به داد همدیگه برسن و به همدیگه کمک کنن. ما اگر بخواهیم جامعه‌ای همدل داشته باشیم، اگر بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که در مواقع ضروری که رنج به یک گروهی وارد میشه، به داد اون گروه برسن و دست هم دیگر رو بگیرن، ناگزیریم که این آموزش‌ها رو ابتدا از خانواده‌ها شروع بکنیم. توی خانواده ما اعتقادمون به اینه که اولین، مهمترین و اصلی ترین الگو در خانواده‌ها والدینه.
بله.
و اگر توجه ویژه به این امر نشه و اون مبحث همدلی و مواسات در خانواده ها توسط والدین پیگیری نشود، این امکان در جامعه به وجود نخواهد آمد. پس نکته اصلی که ما باید توجه بکنیم، ما ابتدا باید یه فکری به حال پدر و مادرها بکنیم که ستونهای اصلی تربیتی خانواده ها هستن. اگر والدین به این سبک سبک زندگی اعتقاد داشته باشند، به تبع فرزندان اینها در این مسلک پایدار خواهند موند و راه اونها را ادامه خواهند داد. حالا کارشناسان عزیزم که در عرصه میدان دستی بر آتش دارن بهتر میتونن بگن که اکثر نیروهای جهادی که در این حوزه توی کشور ما و سایر کشورها دارن کار میکنن، اینها خانواده هایی هستن که پدر و مادرشون هم جهادگرن.
دقیقا همینطوره. جناب آقای خمسه بزرگوار مسئول قرارگاه جهادی حضرت بقیت الله هستن، حتما در این خصوص تجربیات خوبی دارن. آقای خمسه بزرگوار، شما مواسات رو چطور تعریف میکنید و اهمیت این کمک های مؤمنانه رو در چه میبینید؟
ازم به حضورتون که ما خب در تاریخ ایران ما این داستان ها رو داشتیم از قدیم. خانواده ها بحث نذری دادن ها در خانواده ها مرسوم بوده و این خودش تربیت خوبی بوده برای خانواده ها و فرزندان، و این خودش باعث میشه که این فرهنگ نودوستی و خانواده‌داری و همسایه‌داری رو داشته باشیم و همیشه هم تو هم دینمون هم فرهنگمون این در واقع زیاد روش معروف داده شده و تبلیغ شده و این خودش خیلی در واقع تربیت خیلی خوبی بوده برای خانواده ها. همیشه شاهدمون هستین که مثلا خانواده ها در چه ماه رمضان باشه چه محرم باشه می اومدن نذری های رو آماده میکردن و تو محل خودشون بین همسایه‌های خودشون بین بستگان خودشون در واقع توضیح میکردن. این خیلی حتی لزومی نبوده که توی زمانی نیازمندی وجود داشته باشه، همین فرهنگ نذر دادن و در واقع کمک به دیگه
تقسیم کردن که برای خودشون میپسندن،
بله این خودش از قدیم بوده. ما مثلا بزرگترین بحث نذر رو تو اربعین میبینیم. شما میتونید ببینید همون بحث مواسات میشه به یه نوعی در اربعین دیده بشه که اون سیل جمعیت، اون در واقع فرهنگی که در عراق وجود داره که میان اینجوری از مردم استقبال میکنن و اون پذیرایی که انجام میشه، اینم نوعی مواسات هست در اون زمان اربعین، در اون برهه مدت زمان خودش. آیا مثلا ما در موضوع ماسک رو دیدیم که تو اوایل دوره کرونا میشه گفت معدود کشوری بودیم که مشکل ماسک داشتیم و سریع حل شد و به بحران تبدیل نشد. مردم، گروه های جهادی و هر کسی که خودشو جهادگری میدونستن، لازم نیستش که حتما در قالب یک گروه جهادی باشه، همین فرهنگ خودش باعث شد که سریع اومدن، هر کی شروع کرد ماسک تولید کرد و از اون بحران در واقع باعث شد که گذر کنیم و اون اتفاقی که شاهدش بودیم در کشورهای غربی، اونجوری از هم دیگه ماسک میدوزیدن و یا به هم دیگه حمله میکردن، ما با یه در واقع اون فرهنگی خوبی که در ایران داشتیم، مردم عزیز تونستن خیلی سریع و اون مشکل حل کنن و حتی به صادق
رفتار ما شد یه الگو و شاهد بودیم که تو رسانه ها هم چقدر روش مانور میدادن، بله. که در ایران به گونه دیگه رفتار میشه. جناب آقای موسوی، گروه های جهادی مکتب شهید سلیمانی از سال 98 به وجود اومد، درسته؟
بله.
بعد از صحبت های رهبری، بعد از شیوع ویروس کرونا، بعد از اون مشکلاتی که پیش اومد و پیشبینی هایی که شد برای کمک به خانواده های نیازمند که آسیب دیدن در اثر کرونا، باعث شد که این مکتب بیشتر شکل بگیره، قوت بگیره.
بله.
در خصوص این موضوع برامون توضیح بدید، کسایی که به این گروه های جهادی پیوستن چه کسانی هستن، اصلا این ریشه این طرز تفکرشون از کجا نشأت گرفته؟
خب ببینید، ما خب مجموعه در واقع تیمی که بودیم از تقریبا سال 95-96 مجموعه شاید محدود 10-20 نفری بودیم که سعی میکردیم نسبت به اتفاقات جامعه در واقع منفعل نباشیم، بی تفاوت نباشیم. زلزله کرمانشاه بود، خب سعی کردیم حضور داشته باشیم. سیل پل دختر بود، سعی کردیم حضور داشته باشیم. سیل خوزستان بود، سعی کردیم حضور داشته باشیم. اما بعد از در واقع سال 98 و بعد از دو تا اتفاق مهم افتاد، حالا فکر میکنم برای اکثر گروه جهادی، خصوصا گروه جهادی ما، یکی شهادت سردار عزیزمون بود، شهادت حاج قاسم بود که ما خیلی برای ما، یعنی ما مجموعه گروه جهادی ما خب بود، منتها بعد از سال 98 ما در واقع این اسم رو تغییر دادیم.
بله. این نامگذاریش از کجا؟
این نامگذاریش هم در واقع برمیگرده به تعریف حضرت آقا از حاج قاسم، که در واقع حاج قاسم یک مکتب بود، یک فرد نبود. مکتب حاج قاسم از نظر ما همون مکتب اسلامه، همون مکتب انقلابه
و همون راه امام و راه انقلاب.
بله دقیقا همینطور، یعنی ما حاج قاسم اصلاف ما یک فرد نیست، یک مکتبه. ما هم خب بعد از این صحبت ها تصمیم گرفتیم که در واقع این نام رو انتخاب بکنیم برای گروه جهادیمون.
چقدر تأثیرگذار بود این نامگذاریه؟
خیلی، خصوصا تو بحث جذب جوانها. و خب ما شاهد بودیم بعضن جناب دکتر جوانهایی که شاید خیلی تا قبل از این
تمایل
نشون نمیدن، اما اسم حاج قاسم که میومد مثلا جوان میومد میگفت آقا من تا قبل از این شاید خیلی تو این در واقع جو و فضاها نبودم، اما به خاطر این اسم حاج قاسم اون بحث الگو بودنش و اینکه مردمی بودنش خیلی باعث شد که حتی ما از جوانها و نوجوانهایی که شاید خیلی تمایلات مذهبی نداشتن باعث شد که به خاطر این اسم بپیوندن بیان سراغ کارهای جهادی.
جناب آقای دکتر فاطمی راد، در خصوص همین اسطوره های زمانمون، الگوپردازی که قراره توی جامعه به خصوص در خانواده های ایرانی شکل بگیره برمون بگید که چقدر اهمیت داره و چقدر رسانه ها در این باب میتونن مؤثر باشن؟
خب سوال شما خیلی شفاف، واضح و گویاست و جوابش هم کاملا مشخصه. ما معتقدیم به این که اسطوره سازی در کشور ما باید در گام اول صورت بپذیرد و از همه مهمتر اینه که ما در کشورمون اسطوره های متعددی داریم، هم اسطوره هایی که برای دوران قبل از ما بودن،
بله،
چه ملی چه مذهبی،
درست،
هم اسطوره هایی که با ما زیستن و هنوز هم زندگی میکنن و اونهایی که با ما زیستن و شهید شدن یا فوت کردن. اینها اسطوره هایی بودن که در کنار ما بودن و با تجربه این که خود کلمه مواسات یکی از معانی که ازش استخراج میشه معنی اسوه بودنه. ابتدا یه مقدمه در مورد این که چرا حاج قاسم ما اسطوره میدونیم،
بله،
و چرا اینقدر دل مردم به جوشش اومد، چرا مردم استقبال کردن، چرا همه تیپ ها اومدن پاکار، چرا همه با همه علایق سیاسی مذهبی و ملی پای حاج قاسم وایستادن. این نشان از عمل کرد و سبک زندگی حاج قاسم بود که مهمترین خصیصه رفتاری ایشون اخلاصش بود و این اخلاص باعث شد که جوشش در مردم ایجاد بشه، این اخلاص باعث شد شادابی و نشاط تو جامعه ما خودش رو مدیون امنیتی بدونه که حاج قاسم شب و روزش رو پاش گذاشته بود و به همه اثبات شده بود. وقتی این اثبات شدنه به عنوان مقدمه میاد، اون زمانه که جامعه میپذیره که همچین پهلوانی رو به عنوان اسطوره خودش قرار بده. خب وظیفه ما چیه که این فرد که مردم وقتی اومدن حضور پیدا کردن برای تشییع جنازش و برای بقیه مراسمات ایشون، ما باید چی کار بکنیم که ایشون اسطوره بشه؟ ما تو اینجاش گیر کردیم، مردم اومدن ولی ما راه رو هنوز نتونستیم درست بریم. تو اسطوره سازی ما تو کشورمون مشکل داریم، ما اسطوره هامون رو بلد نیستیم اونجوری که باید به مردم معرفی کنیم. به اعتقاد من از زندگی حاج قاسم تو همه حوزه ها، تو همه حوزه هم فیلم هست، هم سخنرانی هست، هم هنوز هم رزماش هستن، خانوادهش هستن، دوستاش هستن، مستندسازی خیلی خوبی میتواند بشود.
بله، برای کار خیلی زیاده.
بله، تو رسانه ما گیر داریم، رسانه هنوز تو مستندسازی نتونسته جلو بره. به اعتقاد من ما نتونستیم قوی عمل کنیم، گامهایی رو برداشتیم ناکافیست. و توی بحث اصلا تولید اندیشه حاج قاسم
در قالب سنین مختلف که متناسب باشه.
ما اینه که اگه میخوایم یک کسی رو اسطوره مطرح بکنیم، برای همه مقاطع سنی باید غذای فکری تهیه بکنیم.
دقیقاً همینطور.
که این اسطوره ماندگار بشه. ما تو تولید غذای فکری برای کودک، برای نوجوان، برای جوان، برای میانسال، برای بزرگسال نتونستیم خوب عمل بکنیم و الان هم تو این قضیه گیر داریم. اگر این مشکل حل نشه، مطمئناً این اسطوره سازی از این بزرگوار هم صورت نخواهد گرفت مثل بقیه اسطوره‌ها.
با این حرکاتی که داره انجام میشه، با پیروی از مکتب شهید سلیمانی، این اسطوره سازی ها هم انشاءالله قوت خواهد گرفت. جناب آقای خمسه‌ای بزرگوار، از قرارگاه جهادی حضرت بقیت الله برامون بگین، از نحوه عملکردتون و طرحایی که پیش رو دارین.
قرارگاه جهادی حضرت بقیت الله سال 94 در واقع شروع به کار کرد و اولین پروژه ما هم بحث اربعین بود.
بله.
و در همین قالب مواسات، ولی خب ما گفتیم که چرا وقتی که مثلا بحث غذا و اسکان به اون خوبی در عراق داره توسط دوستان عراقی انجام میشه، ما بیایم یک بخش دیگه از بحث مواسات و همدلیتون اربعین داشته باشیم و شروع کردیم به خدمات رسانی کردن به زائرا در حوزه‌های مختلفی که بیشتر همون دستوری که حضرت آقا فرمودن کمک بکنید به عراقی ها در اجرای کار، نه اینکه در واقع خلالی در سیستمشون ایجاد کنیم. ما سعی کردیم اون بخشی که این بزرگواران در واقع سخته و یا کار تخصصی تری احتیاج دارن رو وارد شیم و اون کار انجام بدیم و مشغول به بحث خدمات رسانی به زائران شدیم. بحث گمشدگان در واقع در عراق رو داشتیم در شهر نجف و سامرا و حدود تقریبا 3500 تا نیرو ما در عراق داشتیم و کمک میکرد. این حوزه فعالیت ها همش به این صورت بوده که مردم عزیز اومدن کمک کردن، یعنی از اجرای کار، بحث مالی و پشتیبانی ها همه مردمی بوده و هیچ پشتیبانی ارگان های دولتی نداشت و این برکت کار رو کاملا نشون میداد که این وسعت کار با حضور کارهای مردمی چقدر میتونه در واقع کمک کار بشه و چقدر میتونه وسیع انجام بشه. بعد از این موضوع ما حالا بحث در واقع سیر رو داشتیم که تا هم در خوزستان دوستان ما کمک کردن، هم در واقع پلوختر بودن. بحث زلزله رو داشتیم، بحث در واقع سیستان و بلوچستان رو داشتیم و این گستردگی جمعیتی که دوستان ما جهادی ها داشتن، هر کدوم بخشی از کار رو تونستن کمک بکنن و کنار مردم عزیز باشیم بتونیم کار انجام بدیم. و البته همه این بخش ها بخش زیادش کمک های مردمی که به صورت مالی کمک همون میکردن، وگرنه شاید خیلی موقع ها این کارها هم نمیشد انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم، خدا قوت میگیم خدمت شما بزرگواران، انشالله که همچنان پایدار و استوار باشید. شنوندگان عزیز، شما همراه برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. برنامه امروز ما اختصاص داره به ماه مبارک رمضان، فرصتی مناسب برای مواسات و کمک های مؤمنانه.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
فرصت رو غنیمت میشماریم و سری میزنیم به کتابخانه تورنج. با جناب استاد مجید قنبری ارتباطمون برقرار شده و میخواییم بریم سراغشون تا ببینیم برای امروز چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن. سلام آقای قنبری، روزتون بخیر، طاعات و عباداتتون مورد قبول حق واقع شده باشه انشاءالله. خوشحالیم از اینکه امروز هم در خدمت شما هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور و مهمانان عزیز برنامه تورنج، همینطور شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان رو دارم.
بزرگوارین، کتابی که برای امروز معرفی میکنید رو ما منتظر هستیم که بشنویم.
بله، عرضم به حضورتون با توجه به موضوع برنامه و حالا متاسفانه تقارن ماه مبارک رمضان با این موج چهارم بیماری کووید 19، من یک کتابی رو انتخاب کردم به نام موسم همدلی، تحلیل مفهومی از مواسات. این کتاب توسط جناب آقای سید حسین اسحاقی نوشته شده و توسط انتشارات نشر حوزه در سال گذشته به چاپ رسیده. خانم حسن‌پور، جالبه که این کتاب با هدف بیان چگونگی اتحاد و همدلی بین امت اسلامی در شرایط بحرانی و بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله و حتی بیماری‌های همه‌گیری مثل کرونا به رشته تحریر در اومده. نویسنده این کتاب جناب آقای اسحاقی با تشریح آیاتی از قرآن کریم و احادیث و روایاتی از پیامبران و ائمه معصومین مبنی بر کمک و همدلی به نیازمندان و آسیب دیدگان جامعه و ایجاد روحیه جهادی و تزریق امید به جامعه در شرایط حساس به خصوص شرایط کنونی مواردی رو اشاره کرده و رمز پیروزی بر مشکلات جامعه رو مواسات و همدلی، همنوایی و همیاری و اینکه چطور بتونیم حلقه اتصال بین توانمندان و